گلی که عالم از او تازه بود پرپر شد، یگان کوکب باغ وجود پرپر شد. شب شهادت زهرا علی به خود می گفت گل محمدی من چه زود پرپر شد. خزان چه کرد که در چشم عشق بار علی، خزان چه کرد که در چشم عشق بار علی تمام گلشن غیب و شهود پرپر شد. به باغ حسن کدام آفتاب ناب افسرد، که در مدار افق هرچه بود پرپر شد. برای تسلیت اهل باغ آمده بود، شقایقی که به صحرا کبود پرپر شد. نشان ز پاکی روح لطیف فاطمه داشت، نشان ز پاکی روح لطیف فاطمه داشت بنفشه‌ای که سحر در سجود پرپر شد. نشان ز پاکی روح لطیف فاطمه داشت بنفشه‌ای که سحر در سجود پرپر شد. بسم الله نور. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ها، آقایان، مخاطبان محترم شبکه جهانی ولایت. خدا رو شکر میکنیم که یک بار دیگه توفیق شد تا با برنامه وضعت الرسول سوگواری شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها خدمتگزار شما باشیم. و باز خدا رو شکر میکنیم که در اندک مجالی که با هم هستیم قدری به شناخت و معرفت به حضرت زهرا و درک حقایق فاطمی نزدیکتر میشیم انشاءالله. به رسم هر شب برنامه امشب رو تقدیم میکنیم به محضر آقا امام حسن مجتبی محرم راز مادر و از ایشون میخواییم که این کم رو از ما بپذیرند. تا میان برنامه بسیار زیبایی رو میبینیم، بنده در سمت دیگر استدیو به اتفاق کارشناس محترم برنامه در خدمت شما خواهم بود. باعث افتخار ماست که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
باغچه دلا بارون نملم زنه، همسایمون در خونشون باز داره پرچم میزنه. این صدای چاووشه میگه ببین کشش گوشه، برای مادر ارباب داره مشکی میپوشه. روز خونی شد تو ایوونا با کربلایی ها با مهمونا، زبون میگیرن آسمونا. روز خونی شد تو ایوونا با کربلایی ها با مهمونا، زبون میگیرن آسمونا. ویلی از زهرا مظلومه، ویلی از زهرا.
فاطمه زهرا سلام الله علیها به خاطر سنخیتی که با پدر بزرگوارش پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله داشت بسیار به پدر علاقمند بود. همواره با شوق و هیجان در مکه و مدینه و در جبهه ها به پدر خدمت می کرد و خاطرش لبریز از محبت به او بود. روایت شده پیامبر در یکی از سفرهای جنگی به مدینه بازگشت. طبق معمول نخست به مسجد رفت و دو رکعت نماز خواند. سپس قبل از ملاقات با همسرانش به خانه فاطمه رفت و با او دیدار نمود. تا نگاه فاطمه به چهره ملکوتی پیامبر افتاد، عاشقانه به استقبالش رفت، پیوسته صورت و چشمهای پدر را می بوسید و گریه می کرد. پیامبر از او پرسید چرا گریه می کنی؟ فاطمه عرض کرد چون رنگ و رخسارت را دگرگون می بینم. علاقه پیامبر اکرم و زهرای اطهر به همدیگر به حدی بود که هنگامی که پیامبر در بستر رحلت قرار گرفت، آنچنان گریه کرد که محاسنش از اشک چشمانش خیز شد. یکی از حاضران گفت: ای رسول خدا، چرا گریه می کنی؟ پیامبر اکرم فرمودند: برای فرزندانم که بعد از من مورد آزار بدترین افراد امتم قرار می گیرند گریانم. می گریم گویا دخترم فاطمه را می بینم که بعد از من به او ظلم شده و فریاد می زند ای پدر، ولی هیچ کس به او کمک نمی کند. وقتی فاطمه از این موضوع با خبر شد، گریه سختی کرد. پیامبر فرمود: دخترم گریه نکن. فاطمه عرض کرد: گریم به خاطر بدرفتاری مردم با من بعد از تو نیست، به خاطر جدایی از تو ای رسول خدا. و پیامبر مژده داد که فاطمه جان گریه نکن، مدت فراق از تو اندک است، تو بعد از من 72 روز و یا بیشتر در دنیا نیستی که به من می‌پیوندی.
خیلی خوش آمدید به برنامه بضعت الرسول. امشب توفیق داریم در خدمت حاج آقای تکیه‌ای هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقا. خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. منظر شریف همه بینندگان محترم در اقصی نقاط عالم عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین حضور محترم حضرت عالی
لطف شما
و خدمتگزاران این شبکه با آرزوی توفیق انشاءالله
که برنامه خوبی داشته باشیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یک بار دیگه ازتون خواهش میکنم که با پیام‌ها، دلگویه‌ها و سوالاتتون ما رو راهنمایی کنید، ما رو کمک بکنید که برنامه یک سویه نباشه و انشاءالله با هم در مورد حضرت حرف بزنیم و بیاندیشیم انشاءالله. خب شماره فکر کنم اپلیکیشن واتساپ برنامه و شماره مستقیم برنامه پایین صفحات نمایشگر شما در خواهد شد. عرض دیگه ای ندارم. عنوان بحث حاج آقا امشب حضرت زهرا سلام الله علیها و دفاع از ولایت است. حاجا در مورد ولایت، خب حالا اگر بخوایم خیلی بیایم عقب و در مورد مفهوم ولایت فکر بکنیم، به نظرم لازم قبل از همه چیز ببینیم که حضرت باری تعالی چگونه ولایت رو معرفی کردند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره کافرون. خداوند متعال در جای جای قرآن در باب ولایت آیات داره و جالب اینه که نوع این آیاتی که در باب ولایت و امامت هم مطلب داره در کنار خدا و رسول مطرحه. مثل آیه 55 از سوره مائده: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما خداست، رسول خدا و مؤمنینی که نماز میخوانند و در حال رکوع انفاق میکنند یا به عبارت قرآن زکات میپردازند. مثلا در آیه اولو الامر: اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این آیه‌ایه که در باب ولایت و امامت در راستای اطاعت از خدا و رسول مطلب داره. سوره تغابن آیه 8: فآمنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا. که اگرچه نوع مفسرین گفتن نوری که خداوند متعال فرموده ما نازل کردیم قرآن هست، اما در تفاسیر روایی و ولایی تعبیر شده به امام، النور الامام، امام کاظم علیه السلام. فمن النور الامام. آیات اینچنینی متعدد در قرآن داریم. یعنی همون گونه که ولایت الله مطرحه و ولایت رسول خدا مطرحه، ولایت امام مطرحه. جناب شریف زاده، ما باید یه مقداری بپردازیم به این امر که به عنوان آخرین دین یا کاملترین دین از ادیان الهی که پیامبری که فرستاده شده برای امت در اون زمان سید همه انبیاست.
بله.
و آخرین پیامبر، نه تنها او باید وصی داشته باشه، بلکه جانشینان او در طول زمان بعد از او باید معرفی بشن. ولذا در منابع شیعی و سنی، در منابع اسلامی هم بحث وصی پیغمبر مطرحه، هم بحث اوصیاء پیغمبر که کلهم من قریش،
بله،
با نام و نشان مطرحن، به خصوص به عنوان وصی بلافصل خاتم الانبیا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. هم خداوند متعال در احوالات مختلف به امت معرفی کرده و به بشریت در طول زمان که میان این تاریخ رو میخونن، کتاب رو میخونن، کتاب آسمانی یعنی معجزه جاوید قرآن رو میخونن، و هم خاتم الانبیا در احوالات مختلف معرفی کردن. چرا؟ اولا این دین بناست پایدار باشه. دین پایدار با رهبر و پیشوای تعیین شده از سوی خدا و پیغمبر پایدار میمونه، اونم پیشوایی که خودش نیاز به هادی نداشته باشه، خودش نیاز به هدایتگر نداشته باشه. هدایتگر باشه و این هدایتگری لازمش علم، ایمان، عمل و جهاد در راه خداست، یعنی در مواجهه با معضلات و مشکلات اجتماعی و جنگ ها و مخاطراتی هم که پیش میاد بهترین تصمیمات او بگیره، فصل الخطاب باشه، یعنی فاصله بین حق و باطل باشه، نماد باشه، یعنی همه به او محتاج باشن در علم، در عمل، در جهاد، در فهم و درایت زمانشناسی. اما او به هیچ کسی نیاز نداشته باشه، یعنی او از طرف خدا هدایت بشه، مردم به واسطه او به خدا هدایت بشن. فلذا خاتم الانبیا از باب اینکه قوی هست، مولای حکیم عذاب بکنه بدون بیان، خاتم الانبیا اهم اموری که مردم بهش نیاز داشتن، اهم اموری که بعد از خاتم الانبیا مسیر نباید عوض بشه، در همون مسیر و صراط مستقیم هدایت مردم باشن در احوالات مختلف، چه اینکه در قالب بیانات توصیف امیرالمؤمنین علی علیه السلام کردن و فضائل مولای متقیان امیرالمؤمنان علی علیه السلام رو بیان کردن، چه در احوالات مختلف به جامعه مسلمین و هدایت یافتگان اون زمان نشون دادن که اغذاکم علیان، هیچ کسی مانند علی فهم در قضاوت نداره.
برخی از این در واقع بیانات و در واقع این که در چه احوالاتی بوده را می‌فرمایید؟
بله، حالا دارم مجمل عرض می‌کنم، ورود پیدا می‌کنه. در احوالات مختلف، چه در قالب بیان، چه در جریانات جنگ‌ها، غزوات و سریه‌ها که در طول 10 سال بیش از 80 جنگ بر علیه خاتم الانبیا تحمیل شده یا تحریک شدن مسلمان ها به جنگ، یا تهدید شدن
یا تحریک،
یا هجوم بردن، لشکرکشی کردن، یا باعث شدن برای دفع خطر و دفع ضرر محتمل مسلمان ها حرکت بکنن، در نوع این جنگ ها آقا امیرالمومنین شرکت داشتن و سرآمد همگان بودن. اون وقت توی این احوالات مختلف خاتم الانبیا نشون دادن هیچ کسی علی برای من، هیچ کسی علی ابن ابی طالب نمیشه. نشون دادن به مسلمان ها که بعد از من هم هیچ کسی برای شما علی نیست، هیچ جانشینی برای من مانند علی ابن ابی طالب نیست. من به دو سه تا از جریان از جنگ ها اشاره میکنم که همراه با بیان هم هست.
خیلی عالیه.
در جریان جنگ احد، جنگ احد دومین جنگ تحمیلی مشرکین بر مسلمانانه
بعد از بدر،
بعد از جنگ بدر، در جنگ احد مسلمان ها اومدن بیرون مدینه با مشرکین جنگیدن. مشرکین در حقیقت مدینه رو دور زدن، رفتن شمال مدینه چون فضای بازی بود، صحرای احد برای جنگیدن مناسب بود. در اون جنگ و کارزار که عده زیادی فرار کردن که هم مورد مذمت قرآن واقع شدن هم مورد مذمت خاتم الانبیا واقع شدن، امیرالمؤمنین علی علیه السلام گرداگرد خاتم الانبیا در دفاع از وجود مقدس خاتم الانبیا بودن، به طوری که در جنگ احد ندای لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار از آسمان شنیده شد. در جنگ احد ذوالفقار برای امیرالمؤمنین، شمشیر ذوالفقار برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمده. وقت این جریان رو، این جریان حضور مستمر و دفاعیات مستمر امیرالمؤمنین از خاتم الانبیا رو آقا امیرالمؤمنین در احتجاجاتشون بعد از خاتم الانبیا ازش استفاده میکنن، ولو اینکه دیگران اعتراف دارن ما به مانند بزی به کوه فرار میکردیم، از دور پیغمبر فرار کردن اعتراف کردن، اما
گفتن که ما فرار کردیم.
بله بله فرار کردیم. بله بعدها که ادعی شدن مدعیان و این مدعیان خودشون میگن ما فرار میکردیم، اما امیرالمومنین علیه السلام دور تا دور خاتم الانبیا. در جنگ خندق، در جنگ خندق دو جبهه خاتم الانبیا داشتن، یک مشرکی، دوم یهودیان، یهودیان بنی قریظه و امثال اینها که قول همکاری داده بودن به مشرکی، بنا بود دست به دست هم بدن اثری از اسلام دیگه باقی نمونه، کار رو یکسره کنن. عمرو بن عبدود از خندق قبول کرده اومده طرف امیرالمؤمنین علی علیه السلام. یه بیان خاتم الانبیا اونجا دارن که این معروفه، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ضربت علی در روز خندق از عبادت جن و انس برتر است. نفهمودن جن و انس زمان ما، از عبادت جن و انس یعنی قیامت، اگر عبادت جن و انس را در یک کف ترازو بگذارن یه ضربت امیرالمؤمنین افضله، تا چه برسد نفسهای امیرالمؤمنین در لیلة المبیت که اونجا هم داریم آقا، یک نفس امیرالمؤمنین افضل است از عبادت جن و انس. ما یه لیلة المبیتی میگیم یکی میشنویم، و حالان که سه سالی که امیرالمؤمنین در شعب ابو طالب در کنار پدرش ابو طالب بود، هر شب ابو طالب جای پیغمبر رو عوض میکرد، امیرالمومنین رو جاش میخوابوند.
چرا؟
اگر خطری متوجه خاتم الانبیا هست به جان امیرالمومنین برسه نه خاتم الانبیا، وجود خاتم الانبیا باید محفوظ بمونه. برگردیم به جنگ ها، دوستو تا جنگ میخواستم بگیم، ضربت علی یوم الخندق، یعنی اگر این ضربت امیرالمومنین نبود، اگر هیبت عمرو بن عبدود شکسته نمی شد، ورود به مدینه پیدا می کردن اثری از اسلام و و این پایگاه محکم و دژ محکم اسلام، پایگاه حکومت اسلام، نمیموند که هیچ از خود خاتم الانبیا و امیرالمومنین و فاطمه زهرا گذشته از تقدیر الهی که بالاخره باید بمونن، اما اونها اثر دیگه باقی نمیذاشتن. الان من و شمایی نبودیم که به عنوان مسلمان بنشینیم بحث بکنیم. تمام مسلمانان، هر کسی که شهادت به توحید و رسالت میده، مدیون امیرالمومنین علی علیه السلام مسلمانیش رو. ضربت علی یوم الخندق.
این در واقع بر اساس روابط علی و معلولی دنیای خودمون تحلیل، اگر در واقع امیرالمومنین اون اتفاق و اون عمل رو که حالا حدیثی که پیامبر فرمودن ضربت علی، اگر این اتفاق نمی افتاد کلن هیمنه سپاه اسلام به هم می ریخت و شکسته می شد.
اصلا دیگه جنگ بعدی نبود برای اسلام، چون قدرتی دیگه نبود، اثری نبود، ماهیتی دیگه وجود نداشت. ببینید سه مرحله رو ما داریم عرض می کنیم. یک، جنگ احد که فقط مشرکین. دوم، جنگ خندق
که
مشرکین و یهود. سوم، جنگ خیبر فقط یهود. اونجا خاتم الانبیا میفرماید که لاوتین رایت غدن رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، فردا پرچم رو به دست کسی میدم که هم او خدا و رسول رو دوست میداره، هم خدا و رسول او رو دوست میدارن. از جمله کسانی که میگوید من آرزو داشتم این پرچم به دست من داده بشه، ولی اون که رفته بود تا خیبر، نعره مرحب خیبری رو فراری داده بود، عمر ابن خطابه. او میگوید که من خیلی خوب به ریاست به دلم افتاد که فردا این پرچم به دست من داده بشه، اما به دست علی داده شد. رجلن لاعطین رایت غدن رجلن یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، این یعنی معرفیه امیر المومنین. عبارات، بیانات، احادیثی که در متع و منقبت امیر المومنین خاتم الانبیا ذکر کردن، در باره احدی از اصحابشون ذکر نکردن، اختصاصی امیر المومنین علی علیه السلامه. چی میخوام عرض بکنیم؟ میخوام عرض بکنیم که با چنین حسن و ملاحت، اگر اینان بشرن، زاب و خاک دیگر و شهر دیگر و دیگرن، امیرالمومنین حسابشون از اصحاب جدا، از اصحاب پیغمبرن، اما اعتبار و ماهیت صحابی بودن دیگران به وجود امیرالمومنین علی علیه السلامه. یکی از آیین اهل سنت من رو به بحث گرفته بود، از جمله حرفاش این بود که اگر شمشیر کج علی نبود، اسلام کمر راست نمی کرد.
چه تعبیری؟
در زمان معاویه بن ابی سفیان که اصرار بوده بر چند امر، یک، به والیان امورش نوشت، یعنی به استانداران، فرمانداران در سراسر کشور اسلام اون زمان که بسیار گسترده بوده، ایران بوده، ایران امروز، عراق، شامات که بره تا فلسطین و اینها، همه اینها رو در بر می گرفته. به همه اینها نوشت که خطبه بخوانن روی منبر با لعن بر امیرالمومنین. همه نماز جمعه ها لعنه به امیرالمومنین کنن، به طوری که لا صلات الا به لعن علی ابن ابی طالب علیه عزو بالله. به کسانی که جعل حدیث میکردن امثال ابو هریره، به اینها پول داده میشد جعل حدیث کنن بر مد و منقبت بنی امیه و در مذمت امیرالمومنین علی علیه السلام. درست؟ این همه مطالب در رد امیرالمومنین. از طرفی پیگرد شیعیان امیرالمومنین حتی نوشت به والیانش، به هر کسی شک دارید شیعه از دم تیغ بگذرانید.
اینها بعد از در واقع شهادت امیرالمؤمنینه،
بعد از شهادت امیرالمؤمنین در زمان معاویه، در این 20 ساله زمان امام حسن و امام حسین، و خدا میدونه این دو امام چقدر خون جگر خوردن در اون زمان ها. امام صادق علیه السلام فرمود مسئله ما و شیعیان ما مسئله پدر و فرزنده. اون وقت شیعیانشون قلق هم میشدن، یه نامه امام حسین دارن به معاویه، نامه خیلی تنده، از جمله این که تو بودی که عجب ندیر رو کشتی، تو بودی که این چنین، تو بودی کمیل را، اینها رو یعنی ببخشید کمیل مال زمان حجاج، تو بودی که یاران
عمار رو فکر
کنن، بله بله عمار رو، یکی یکی اینها رو نوشتن، متائل معاویه رو نوشتن، در حالی که یزید حضور داشت، امراض هم حضور داشت. امراض کیه؟ وزیر معاویه است. یزید فرزندش، جوان سرخوشی که حالا در آماده میشه برای سلطنت بعد از پدرش به اسم خلافت. گفت چه کنم؟ امراض گفت به نظر من این نامه نباید بی جواب بمونه. یزید گفت به نظرم تونتر از این نامه رو براش بنویس. گفت بگید من بنویسم. ای بی اگر از حسین سراغ دارید بگید من بنویسم. این مطالبی که حسین نوشته در من هست، اما از حسین من عیبی سراغ ندارم. وقت نسبت به آقا امیرالمومنین نظر معاویه چیه؟ ابن ابی مهنق اومد نزد معاویه، در بین جمع یه استفاده سیاسی میخواست ازش بکنه، از ابو خانه امیرالمومنین بود دیگه، او از نزد کی داری نزد ما میایی؟ او از نزد ابخل مردم و عجبن مردم، دخلی ترین مردم، ترسو ترین مردم. توی اون جمع استفاده سیاسیشو برد معاویه و بعد تنها که شد باهاش گفت یک بار دیگه این حرفتو بزن، اگر عجبن مردم، ترسو ترین مردم علی است که خودت هم میدونی دروغ میگی، این حرفا رو به عنوان چاپلوسی و تملق تو جمع گفتی. علی رو همه میشناسن. یه روزی در جریان جنگ صفین دیگه داستانش هست، تو فیلم هم اومده که امراض برهنه شد و فرار کرد از جلوی چشم آقا، معاویه شروع کرد به خندیدن، گفت این چه وضعیه؟ گفت نخند، گفت اگر حوصله داشتی الان وقت شوخی بودا. گفت من در مقابل علی قرار گرفتم و فرار کردم، حل من مبارز گفتم و فرار کردم. یادت یه روزی ای معاویه علی از تو درخواست جنگ کرد، تو رو به مبارزه طلبید، همون لحظه خودت رو نجس کردی بدون اینکه بری طرف علی. وقت معاویه به ابن ابی مهقن گفت و اما اینکه گفتی نزد ابخل مردم، از نزد ابخل مردم، بخیل ترین مردم، علی بخیله، اگر خدا برای علی دو خانه مقدر بکنه، یکی از تبر باشه دیگری از تبن باشه،
یعنی چی؟
یه خانه پر از کاه باشه، یه خانه پر از، یعنی خانه یعنی اتاق، یک خانه یا انبار پر از طلای ناب معدنی دست نخورده باشه خالص، علی اون خانه‌ای که پر از طلاست زودتر در راه خدا هدیه میکنه تا اون خانه‌ای که پر از
کاهه.
حالا عرضم اینه، خاتم الانبیا به گونه‌ای امیرالمومنین علی علیه السلام رو معرفی کردن که دشمنان هم زبان به مدح امیرالمومنین علی علیه السلام دارن، ولو اینکه توی مملکت اسلام رواج داشتن، رواج دادن یا ترویج کردن دشمنی با امیرالمومنین رو، اما میدونستن امیرالمومنین یه شعری داره، امرؤاس در مدح امیرالمومنین، امام حسن مجتبی علیه السلام این شعر رو بعداً ازش خرید.
حالا من به مخاطبان عرض میکنم اینقدر که آقا در واقع دارن در مورد حضرت امیر صحبت میکنن از این جهت هست که بفهمیم حضرت زهرا سلام الله علیها از چه کسی دفاع کردن،
چه شخصیتی،
بله،
از چه جایگاهی،
بله،
چه شخصیتی که ولی باشه، چه جایگاهی که ولایت باشه.
بله.
حالا برمیگردیم به اصل
انشالله.
موضوع اینو این مقداری داریم از بکنیم که امراض یه شعری در آقا در مدح امیرالمومنین علی علیه السلام. دو بیتش رو عرض میکنم. او میگوید که علی و در رو و ذهب المصفا و باقی ناس کلهمو تراب. علی دره، علی طلای نابه، ما بقیه مردم غیر از علی همه خاکن در مقابل علی، همه خاکن، اما باز نسبت به امیرالمومنین خاتم الانبیا فرمود پدرم به فدای ابو تراب. در یکی از غزوات یه جنگ تب و تابش افتاده بود، امیرالمومنین رفته بودن روی خاکا خوابیده بودن، یه سنگ زیر سرشون گذاشته بودن خوابیده بودن. اصلا حضرت فرمود پدرم به فدای ابو تراب. وقت معاویه اینو مستنسخ میداد به عنوان تمسخر میگفت، ولی امیرالمومنین خیلی این عنوان رو دوست داشت. علی طلای
عنوان ابو تراب رو،
علی دره، علی طلای نابه، ما بقیه مردم همه خاکن. بقیه بیتش هم اینه، هو النبأ العظیم و فلک نوح و باب الله و انقطع الخطاب. امرؤاس داره میگه ها، امرؤاس زنازاده بودن ثابت در تاریخ، از دشمنان شماره یکه امیرالمومنین علیه السلام. توطئه امرؤاس جنگ صفین رو با اونجا کشون که عده‌ای از تو لشکر خود امیرالمومنین شمشیر بذارن بالای سر آقا که ما داریم با اینها می‌جنگیم، با قرآن که نمی‌جنگیم. حضرت فرمود انا قرآن و ناطق، من قرآن ناطقم، شما میگید با اینها نمی‌جنگیم. اینها توطئه است، اینها فتنه است، قبول نکردم. عبارت امرؤاس اینه در شعر، هو النبأ العظیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم. یاد خوبه نبأ العظیم، نبأ عظیم، خبر عظیم، علی است که قیامت سوال میشه از این خبر عظیم، از ولایت سوال میکنن از اون قیامت. و فلک نوح، علی کشتی نجاته، یعنی تنها راه نجات امیرالمومنینه.
این
و باب الله و انقطع الخطاب، علی باب اللهه، علی در ورودی به سوی توحیده، یعنی بدون علی نمیشه انسان موحد باشه. بعد میگه ونقطع الخطاب، دیگه چی بگم. امام مجتبی علیه السلام این شعر رو ازش خریدن، به آقا گفتن که آه شعر رو از امرؤاس، حضرت اون کاری برای ما نکرده جز اینکه این شعر رو برای ما گفت، من ازش خریدم، یعنی شعر ارزشی بود ولی ازش خریدم و اونم فروخت، یعنی به دنیا فروخت اون شعر رو. وقت چنین جایگاهی که الان ملاحظه بفرمایید در کتاب فضائل الخمسه، فضائل الخمسه مرحوم فیروزآبادی، من از سحاق سته، از سحاق ششگانه اهل سنت، ایشون جمع آوری کرده فضائل امیرالمومنین که الان تو سحاق اهل سنت هست، از صحیح بخاری و صحیح مسلم و صحیح ترمذی هست، جمع آوری کرده سه جلد عربی، نزدیک به دو جلدش مربوط به امیرالمومنینه، بیانات خاتم الانبیا نسبت به امیرالمومنین از نقل اهل سنت.
حاجه
مرحوم موسوی همدانی اون بخشی که یعنی تقریبا از سه جلد، دو جلدش از کدی مربوط به امیرالمومنینه، ایشون ترجمه کرده، اسمشو گذاشته علی علیه السلام در کتب اهل سنت. این مقدار که به ما رسیده این حجم کتاب شده از نقل اهل سنت در سحاق اهل سنت. اون زمان چقدر خاتم الانبیا ترویج میکردن امیرالمومنین رو که چی؟ امت راه رو گم نکنه. بیان در وصف امیرالمومنین اونچنانی باشه که دیگه مردم بفهمن علی جایگزین نداره، علی بدیل نداره، علی نظیر نداره، کسی نمیتونه به جای خاتم الانبیا بنشینه. چرا؟ که او باید معصوم باشه. در کتاب کشف المراد که مباحث کلامی علامه علی، اونجا 8 تا شرط برای امام ذکر میکنه، یکیش معصوم بودن امامه که اوائل بحث عرض کردیم، معصوم از خطا بوده باشه. در ادامه این مطالب رو عرض میکنم، اگر وقت دارم همین رو.
خیلی لطف کردید، خیلی جای خوبی تمام کردید، توی گوشم من تذکر دادن که یک فاصله کوتاهی بگیریم، در واقع بخشی رو به عنوان در شناسنامه مهتاب بعد معرفی کتاب‌های فاطمی رو می‌بینیم و برمیگردیم همچنان در خدمت شما خواهیم بود.
خدا سلام عزیزان دل، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در این برنامه هم یک کتاب خدمتتون معرفی خواهیم کرد. جا داره که ایام غمبار شهادت این بانوی بزرگوار رو خدمت تک تک شما عزیزان بیننده تسلیت عرض کنیم. و اما کتابی که قرار هست در این برنامه خدمتتون معرفی کنیم، عنوانش هست فروغ جاودانه، نگاهی به زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، به قلم نگارش جمعی از نویسندگان سازمان صدا و سیما. همراه هم باشید، بخش از کتاب رو با شما برخواهیم. برخواهیم کتاب رو تا رسیدم به صفحه 11 هم مطالب بسیار خوبی داره که خدمت شما عزیزان میخونم. اگرچه مطالب دیگه این کتاب و مطالب خوبترش رو هم میتونید در وقتایی که کتاب رو تهیه میکنید مطالعه کنید و بیاد ما هم باشید. بریم سراغ کودکی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. فاطمه علیها سلام در خانه بزرگترین انسان هستی پرورش یافت. پدرش محمد مصطفی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و پیام آور تکامل و تعالی الهی بشر بود. مادرش نیز خدیجه بانوی بزرگ و نخستین زن مسلمان تاریخ بود. فاطمه از همان کودکی در مکتب وحی به تحصیل دانش پرداخت. پدرش برترین معلم بشر نور وحی را بر فاطمه می‌افکند و قلب پاک را مالا مال حقایق الهی می‌کرد. گوش راز آشنای فاطمه رازها را می‌شنید و از لب‌های پرمهر پدر تفسیر هستی می‌آموخت. پدرش برترین شیوه های تربیتی را در پرورش او به کار می بست. او را و حتی دستهایش را می بوسید و می فرمود فاطمه پاره تن من است. روزهای کودکی فاطمه زهرا سلام الله علیها با اوج بحران ها و شکنجه ها همزمان بود. هر لحظه خبری تازه از شکنجه یاران پیامبر می رسید. خبر شهادت سمیه و یاسر، خبر تازیان زدن بر پشت بلال حبشی و گاه حتی صدای ناله شکنجه شدگان به گوش می رسید که اینها همه قلب مهربان فاطمه را به درد می آورد. گاه تهدیدها و آزارها به طور مستقیم متوجه پیامبر و خانوادهش بود. دشمنان سنگدل خاک یا خاکستر بر سر مبارک پیامبر می پاشیدند و گاه به بت‌ها سوگند می خوردند که هر جا محمد را پیدا کردند او را به قتل برسانند. هنگامی که فاطمه این گونه خبرها را می شنید به اطلاع پدر می رسانید تا بیشتر از خود مراقبت کنند. روزی پیامبر در مسجد الحرام در سجده بود که تعدادی از عرازل تحریک شده بودند تا شکمبه گوسفندی را بیاورند و بر سر حضرت بیفکنند. سپس ابو جهل و اطرافیانش با صدای بلند خندیدند و پیامبر را مسخره کردند. بعضی از یاران حضرت منظره را دیدند ولی توانایی دفاع نداشتند. هنگامی که این خبر به گوش دختر کوچکش فاطمه سلام الله علیها رسید، به سرعت به مسجد الحرام آمد و با شجاعت ویژه‌ای که داشت پدر را یاری رساند و ابو جهل و یارانش را با شمشیر زبان مجازات و نفرین کرد. خیلی ممنون متشکرم که این برنامه رو تا این لحظه همراهی کردید. کتاب فروغ جاودانه، نگاهی به زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بخشش رو خدمتتون خوندیم. کتابی که به قلم نگارش جمعی از نویسندگان مرکز پژوهش‌های اسلامی سازمان صدا و سیما بود. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار تک تک شما عزیزان دیدنی.
خیلی ممنون که برنامه بذات الرسول رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. با افتخار خدمتتون هستیم به اتفاق آقای تکیه‌ای که از سخنان گوهربارشون استفاده میکنیم. من خودم به شخص خیلی استفاده میکنم و لذت میبرم از هم نشینی با حضرت عالی. خب حالا در مورد اینکه حالا این ولایت رو در زبان در واقع قرآن فرمودید، در لسان پیامبر فرمودید، قدری از احوالات و حتی شناختی که دشمن از حضرت داشتن، کسانی که عداوت داشتن به حضرت و بالاخره در محافل مختلفی که در تاریخ نقل شده اون رو بیان کردن فرمودید. خب این برای این که بدونیم که اصلا ماجرای دفاع حضرت زهرا از چه کسی بود. خب حالا حضرت زهرا چجور دفاع کردن و چه اتفاقهایی افتاد و چه در واقع لوازمی رو رعایت کردن توی این دفاع؟
خاتم الانبیا پیشبینی می کردن که امت ناسپاسی کنن، فرزاد تذکر می دادن، بیان می کردن به امیرالمومنین معضلات و مشکلات بعد از خودشون رو و به حضرت زهرا سلام الله علیها هم اعلام می کردن. گاهی می فرمودن جبرئیل آمده بر من نازل شده و من خبر داده که بعد از من پهلوی تو رو می شکنن و گاهی به امیرالمومنین می فرمودن که به خانتون هجوم می برن. یا علی، هزار تا دعا برای خودم کردم مستجاب شد، هزار تا دعا بر تو کردم جز یکی همش مستجاب شد، و اون یکی این بود که همه امت من منقاد و مطیع تو باشن، این مستجاب نشد. یعنی خدا برای نیست اختیار را از دست بشر بگیره. اما اگر ملاحظه‌ای بفرمایید به احوالات بی بی سلام بینندگان محترم، کتبی که در این زمینه نوشته شده ملاحظه بفرمایند، می‌بینن که حضرت زهرا سلام الله علیها ولو اینکه بعد از خاتم الانبیا هادا والعهد قریب والکلم رهیب والجرح لما یندمل که بی بی در خطبه‌شون بیان کرد، هنوز تازه پیغمبر از دار دنیا رفته بود، هنوز غم جانکاه شهادت پیغمبر از دلشون نرفته بود، هنوز جراحت‌های دل باقی بود، اما این جریانات اتفاق افتاد که هجوم بردن به بیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فقط به این عنوان که علی باید از خانه خارج بشه بیعت بکنه. خب این خیلی تکون دهنده است برای هر انسانی که از همه چیز بیخبره. شما بگید پیامبری بوده اینطور با همه این اوصافی که داشتن خاتمونم در حد فهمش بهش معرفی کنید، بعد یه دختر بیشتر نداشت و اون دختر رو ما بین در و دیوار قرار دادن، به ظلم کردن، شبانه روز گریه میکرد. هر انسان منصفی که عناد نداشته باشه، موزلی و مشکلی نداشته باشه از این که تعقل و تفکر بکنه، طبعا حکم میکنه به این که امتی ناسپاسی کردن دیگه. اما حضرت زهرا سلام الله علیها از این مدت کوتاهی که بعد از خاتم الانبیا بودن، از آناتش برای امیرالمومنین استفاده کردن، از آنات، دقائق،
لحظه به لحظه،
شبانه روز، در حوادث مختلف برای معرفی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان اول مظلوم، برای گلایه از امت، برای بیان علل این رویارویی با امیرالمؤمنین در دفاع شخصیتی که نور آسمانی است در کالبد بشری، وصی پیغمبره، برادر خاتم الانبیا، پسر عم پیغمبر. حالا چه در حادثه در و دیوار که اگر امیرالمومنین نیامد به امر فاطمه زهرا نیامد. داریم در احوالات خاتم الانبیا که فرمودن یا علی تو به امر فاطمه باش. امام امیرالمومنین ولی بر فاطمه زهرا است، امام بر اوست. اما در این جریانات که دفاعیات حضرت زهرا است، امیرالمومنین علی علیه السلام مطیع حضرت زهرا است. ولی اینکه سلیم ابن قیس میگوید وقتی هجوم بردن به خانه، شمشیر آقا میخواستن بردارن، شمشیر رو لگد زدن دور کردن و دور آقا رو محاصره کردن، دست آقا رو بستن ریسمان به گردنش انداختن. ولی نفس این که من برم دم در خواسته خود حضرت زهراست، بلکه صدای دختر پیغمبر رو بشنوان برگردن. اما وقتی هیزم آوردن آتش بزنن، گفت اگر علی خارج نشه خانه رو با اهلش آتش میزنم. گفتن نمیدونی تو این خانه فاطمه، حسن و حسینن، یعنی تو با علی مشکل داری. اما فاطمه حسن و حسین، گفت اگر چه اونها هم باشه آتش میزنم. خب ما بین در و دیوار با لگد تنها نبیت کبریا رو در شکست، هم پسر مقتول شد هم پهلوی مادر شکست. سینه بی بی ما بین در و دیوار مرزوز شده، مجروح شده. استخوان بی بی ما بین در و دیوار ضربت خورده، ما بین در و دیوار سیلی خوردن. نامه ای که عمر به معاویه نوشت، در اون نامه این مطالب هست که من دیدم که فاطمه پشت در ایستاده و پوشیده است، چنان سیلی به اون زدم که گوشواره شکسته او رو دیدم.
آقای اما... مجاهدی میگن که قصه را تازیانه میداند، در دیوار خانه میداند. در...
الباب و این بیان مرحوم غروی اصفهانیه معروف به کمپانی. الباب و الجدار و دماء و شهود و صدق ما بهی خفا و در دیوار خون میدونه چه اتفاقی افتاده. حالا حرف اینه، این بانوی در هم شکسته، استخوان شکسته، این بانویی که منحدت رکن، اصلا زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها جمله به جملهش روزه است. المکسورت ضلعها، المظلوم بعلها، المقتول ولدها. اون وقت این بانو ملاقات هایی ازشون شده. یک، زنان مهاجر و انصار اومدن به دیدن بی بی. یک کلمه در بیان بی بی از سینه و پهلو و بازوی شکستشون حرفی نیست.
تنه
کیف از بحتن علتک، چگونه صبح کردید؟ فهمد که از بحتو والله عائفتن لدنیا کنه عالیتن لرجال کنه. صبح کردم در حالی که از دنیای شما بیزارم، نسبت به مردانتون خشمگینم و بیاناتشون ادامه پیدا میکنه. بحثی نیست، فقط بحث امیرالمومنین علی علیه السلامه. حضرت فرمود قوی هست اون شمشیرهایی که کند شد، قوی هست بعد از اون جد و جهد و جهادی که اینا داشتن به بازی توی دنیا مشغول شدن. اون مسلمه میاد سوال میکنه کیف اصبحت عن علتک یا لیلتک، چگونه صبح کردی؟ حضرت فرمود اصبحت بین کمدن و کرد، صبح کردم در حالی که غم جان کاه فقدان خاتم الانبیا و غصه های بعد از خاتم الانبیا. بعد میفهمد فقد النبی و ظلم الوصی، به وسیع ظلم شده. بعد میفرماید که اینها احقاد بدری احدیه، حقد و کینه از علی داشتن در بدر احد، الان ظاهر کردن. خب سوال، بدر احد که فقط
مشرکین بودن و
بحثش رو کردیم دیگه،
بله.
فقط مشرکین بودن که چون در بدر احد نتونستن جلوه‌ای داشته باشن، فاتح بدر امیرالمومنین، پای کار رسول خدا در احد امیرالمومنینه. بعد هم کسانی از اینا کشته شدن دیگه، مهاجرین از مکه هستند. اونهایی هم که در مقابل مسلمین بودن از مکه اومده بودن،
اهالی مکه بودن،
خونخواهی اونها رو میکردن. احقاد بدریه و ترات احدیه. عایشه دختر طلحه اومد به دیدن بی بی. ما یبکی چرا گریه میکنید شما؟
در واقع این عایشه با اون عایشه ام المؤمنین فرق میکنه.
فرق میکنه. عایشه بنت طلحه.
بله.
دختر طلحه. اومد به دیدن بی بی. چرا گریه میکنید؟ حضرت فرمود داری از مطلبی میپرسی؟ یا از علتی داری سوال میکنی؟ که در جامعه پیچیده بال و پر پرندگان رو سوزنده، راه رهروان رو بسته. و بعد حضرت فرمودن اینها نسبت به علی نفاق داشتن، تا زمانی که خاتم الانبیا بود نتونستن ظاهر کنن، اما الان نفاقشون رو ظاهر کردن. و بعد خطبه،
یعنی تا الان، تا قبل از خطبه، حالا تا قبل از اینکه وارد خطبه بشید، در هر مجالی که حضرت دیداری دارن، کسی به یادتشون میاد؟
فقط امیرالمؤمنین.
فقط امیرالمؤمنین به دفاع و امضا.
حتی گریه های شبانه روزی بی بی به خاطر امیرالمؤمنینه، نه به خاطر شخص امیرالمؤمنین فقط، بلکه جایگاه ولایت امیرالمؤمنین، نه حکومت. امام که فقط به حاکم نمیگن، در جریان سقیفه در معنای امام تصرف شد، گفتن النبوت و الامامه لا تجتمع آن فی بیت واحد. نبوت و امامه توی خونه جمع نمیشه. اینا نبوت داشتن، ما امام باشیم. امام فقط به حاکم نمیگن، امامی که بناس جانشین خاتم الانبیا باشه، همه مطالب اول عرض کردیم دیگه، او باید مستغنی از امت باشه در هدایت، باید هدایتگر باشه، باید خلاف اینا رو تشخیص بده، باید در مسیر سعادت بشری. حضرت زهرا اون روز یا اون شبانه روزها، شبانه روز گریه میکردن، ولی اینکه عده‌ای از پیرمرداشون اومدن به آقا امیرالمومنین گفتن فاطمه یا شب گریه کنه یا روز. حضرت فرمود یا علی، شبانه روز گریه میکنم تا به پدرم ملحق بشم و من میدانم زیاد نمیمونم تو این دنیا. خب یعنی چی؟ یعنی یا علی، بشریت به هدایت نیاز داره و این گریه ها مبارزه ها منفی بود برای بشریت. بابا جنایت بزرگی اتفاق افتاده، در به بیت وحی بسته شده، مردم از علم امیرالمؤمنین محروم شدن. این انحراف الان اول زاویه است، بعدها گسترده میشه. کار به جای رسوندن که حضرت توی مسجد خودشون اول معرفی کردن، ایها الناس اعلموا انی فاطمه، من فاطمه هستم، اقول اودن و بدعن، ولا اقول ما اقول غلطا، ولا افعل ما افعل شططا، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علی ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بعد می فهمد فان تعزوه و تعرفوه تجدوه ابی دون نسائکم و اخا ابن عمی دون رجالکم. اگر بید بررسی بکنید، اونید چنین پیامبری که سخت بود برای او گرفتاری های شما، نسبت به مؤمن شدن شما و هدایت شما حریص بود، نسبت به مؤمنین رأفت و مهربانی داشت. این پدر منه، نه پدر دختران شما و زنان شما، این پدر منه، پسر عموی علی ابن ابی طالبه. اون وقت با این بیان شروع کردن گلایه ها از این امت و به عین الله ما تفعلون. شما در مقابل دیدگان خدا دارید این کارا رو میکنید. بعد فهمود و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. از این خطبه طولانی که بی بی در مسجد دارن، باز یک کلمه شما نه نسبت به پهلو، نه نسبت به سینه خرد شده، نه نسبت به سخت جنین، هیچ مطلبی نداره. همه هم و غم بی بی امیرالمؤمنین علی علیه السلامه که این حق در جایگاه خودش قرار بگیره.
و امیرالمؤمنین هم یعنی نجات بشر.
دفاع از ولایت امیرالمؤمنین یعنی دفاع از سعادتمندی بشر، دفاع از سعادتمندی بشر. فعلی مرتفعلی و بعد فهمود که فعملو، انجام بدید کارتون رو بکنید. فإن عاملون، ما هم کار خودمون انجام میدیم، شما معاصی خودتون انجام، ما وظیفه و طاعت خودمون رو داریم. فانتظروا انا منتظرون، در جریان زیر شمشیر قرار گرفتن امیرالمومنین علی علیه السلام، دختر رحمت للعالمین، به این راحتی که نفرین نمیکنه، اما چون بحث امیرالمومنینه و بحث ولایت امیرالمومنین علی علیه السلامه، فرمود خلو عن ابن عمی، رهاش کنید پسر عمم علی رو، که اگر او رو رها نکنید کنار قبر پیغمبر لباس خاتم الانبیا رو به سرم میاندازم، سیه میزنم، نفرینتون میکنم. حضرت فرمود سلمان دریاب او رو، دریاب فاطمه رو. اومد امیرالمومنین فرمود برگردید خانه. حضرت فرمود من تا علی رو به خونه برنگردونم نمیرم. همین که از زیر شمشیر آقا اومدن بیرون، یه نگاه کرد به جمال مظلومانه امیرالمومنین، نفسی لنفس کل وقا، روحی لروح کل تدا، زهرا بلا گردن تو باشه. گفت اجل را، خیلی زبان حال قشنگی این شعر، اجل را دور سر گردانده ام تا بر علی گریم، وگر نه پشت اون در گفته بودم ترک دنیا را، ترک دنیا را. حتی وصایای بی بی دفاع از امیرالمومنینه، نه بیان مظلومیت خودشون که هست، بیان مظلومیت خودشون هست که از این امت زخم خوردن بی بی، گریه ها داشتن، اما به امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود شب مرا دعوت بکن. آیت الله العظما بروجردی یه استادی دارم به نام مرحوم آیت الله دورچه‌ای، با یکی از عامه با اهل سنت بحثی داشته ایشون، امروز بحث میکردن تمام شد دوباره فردا یک شب متوسل شد به امیرالمومنین تو نجف، آقا دستمون رو بگیری. این بحث تمام نشد، در عالم رویا آقا رو دید. حضرت فرمودن که فردا تو بحثش رو بکن و از او این سؤال بکن، خاتم الانبیا بعد از خودش فرزندی داشته یا نه، به تو جواب خواهد داد. بگو چقدر زندگی کرد، به چه کسالتی از دنیا رفت، علت درگذشتش چی بود، و ادامه بده این بحث رو، در چه حالی از دنیا رفت، کجا دفن شد، قبرش کجاست. فرد اومد سوال کرد، اون شخص توی بحث مون، گفت ببین هر روز تو بحث نمی کردی، من شروع می کردم و وارد بحث می شدیم، یعنی ابتدا کننده بحث من بودم، امروز تو بحث شروع کرد. و این سوالات چی بود؟ او امیرالمومنین که من اینطور فهمیدم که اینطور سوال کن. این مبارزه منفی حضرت زهرا سلام الله علیها تا قیامت برای امیرالمومنین کاربردیه،
مبارزه ای که در واقع مقابل اون کسانی که حق و غصب کرده بودن در واقع منفی بود.
بله بله، در مقابل دشمنان امیرالمومنین.
بله خیلی عالی بود. ما یه فاصله کوتاهی میگیریم، صحبت های آقا خیلی شیرینه و زود بر میگردیم خدمتون خواهیم بود.
نشد شبی در طول زندگانیم، مثل امشب نشد شبی رفتی صد پاره شد دلم ای پاره تن نبی، رفتی صد پاره شد دلم ای پاره. آرام امشب نمیگیرم از داغ تو زمین گیرم، آخر از غصه میمیرم. آرام امشب نمیگیرم از داغ تو زمین، آخر از غصه میمیرم. با عشق و درد و داغ امشب زهرا چشمان خود را بست، چشمش را روی مولا بست. زهرا زهرا مرو زهرا،
با افتخار خدمت شما این. اینجا استودیوی شبکه جهانی ولایت و اکنون برنامه بضعت الرسول رو تماشا میکنید و در خدمت حاجی تکیه‌ای هستیم. آخرین دقایق برنامه امشب رو سپری میکنیم. بحث حاجی تکیه‌ای در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها و دفاع از ولایت بود که تا الان که خیلی شیرین بوده بحثشون. حاجی حدود 7-8 دقیقه فرصت داریم، بحث در اختیار شما، جمع‌بندی بفرمایید.
حاصل بحث اینه که تصمیم گرفته شده بود، اراده شده بود که نور امامت ولایت خاموش بشه، چیزی نمونه. اون کاری که مشرکین و یهود و یهودیان موفق نشدن، منافقان میخواستن هیچ اثری دیگه نمونه. آیه 8 سوره صف، محمد ابن فضیل از امام کاظم علیه السلام سوال میکنه، آقا قرآن میفهمد که یوریدون لیطفئوا نور الله، به چه معنی؟ حضرت فرمود یوریدون لیطفئوا ولایت امیرالمؤمنین. گفت ادامه دادم والله متم نوره. در ادامه آیه یعنی چه؟ حضرت فرمود والله متم نور الامامه، بعد فرمود النور الامام، بعد اشاره کردن به آیه 8 سوره تغابن، و آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. باز امام کاظم تأکید کردن النور الامام، امیر المؤمنین یه شخص عادی نیست بین این مردم که نوره. اولا خلقکم الله انوارا، در بیانات مختلف خاتم الانبیا نسبت به نورانیت امیر المؤمنین بحث شد. خود امیر المؤمنین یه حدیث دارن به نام حدیث نورانیت به سلمان و ابوذر، خیلی مفصله و جیبی چاپ شده، من سفارش میکنم دوستان بگیرن و این کتاب رو داشته باشن تو جیبشون، گاهی یه جملهش بخونن، جرعه جرعه از این کأس ولایت استفاده کنن
انشاءالله.
نورانیت، کلام کم نور و امر کم رشد، کلام کم شما نوره، امر شما ولایت شما رشد میده. وقت این مسیر نورانیت و رشد، حجاب برش ایجاد شد، حجاب ایجاد شد. نتیجه چی؟ به چه قیمت؟ به قیمت اینکه دختر پیغمبر خودش رو فدا کرد تا بلکه بشه بصیر بشه به اینکه در مقابل چه جریانی ایستاده، در مقابل خواست خدا و پیغمبر ایستاده. ولی که خدا معرفی کرده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، ولی که خاتم الانبیا معرفی کرده و همه اون روایاتی که در کتب شیعه و سنی هست متعدد، علی مع القرآن و القرآن مع علی در اسناد اهل سنت، قرآن با علی، علی با قرآن، علی با حق است، حق با علی است. حق میگردد هر کجا علی میگرده، نه علی بگردد هر کجا حق میگرده. اون وقت نتیجه این همه تلاش برای دفاع از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ظلم و ستمی که این جملات روزه باشه، ظلم و ستمی که روی انها ما زالت بعد ابیها مؤثبت الرأس، همیشه سربند میبست از جهت سردرد ها و کسالت ها، مؤثبت الرأس منحدت الرکن، کم کم دست به دیوار گرفت دیگه، راه رفت، قد خمیده شد بیبی، ناخلت الجسم، روز به روز بنیه بیبی تحلیل رفت، باکیت العین. در طول آی شریزاده من ملاحظه کردم، تحقیق از میکنم، در طول ایام 75 روز یا 95 روز به اختلاف نقل برای شهادت بیبی گفتم بعد از پیغمبر، در طول این 75 روز یا 95 روز بیبی یه دونه لبخند داشته، اونم وقتی تابوت رو مهیا دید یه لبخند به تابوت زد، دیگه لبخند نداشته. امیرالمومنین علی علیه السلام محتاج یه لبخند بیبیه از این همه پرستاری ها. بچه های قد و نیم قد بیبی لبخند مادر میخوان، دائما گریه، باکیت العین، دائما گریه میکردن. یغش ها علیها ساعتا بعد ساعت، کار بیبی از دست درنشینی، چون اوائل سرهای احد میرفتن یا میرفتن بیت لحظانی که جوار بقیه آقای امام امیرالمومنین براشون درست کرده بودن، اما دیگه از پا افتادن، دیگه بستر نشین شدن. یغشا علیه یا ساعتن بعد ساعت، ساعت به ساعت بیبی غش میکردن، با چنین حالی گذران عمر کردن. روزخون امام صادق علیه السلام باشن، اینه که بیان صریح حضرته، و ناله ها ما ناله ها من القوم، یا ناله ها من القوم ما ناله ها، اون چی که از قوم نمیفهمد، از مسلمین، از مؤمنین، فهمد از قوم، کسانی که در مسیر علی نیستن قوم هست، نه مسلمین. اون حضرت می فهمد اون چی که از قوم به حضرت زهرا رسید باعث شد که لزمت الفراش، دیگه بستر خواب شد، بستر نشین شد، لزمت الفراش، و نهل جسمها، جسمش تحلیل رفت، و ذاب لحمها، گوشت بدنش ذوب شد، و سهارت کل خیال، یه شبه ای از فاطمه زهرا دیگه باقی مون، نه دستی مانده تا گیسوی زینب را زنم شانه، نه پایی تا برای گریه گیرم راه صحرا را، ببری دست سالم دست مجروح مرا بالا، که از صورت بگیرم قطره قطره اشک مولا را، من از بحر علی گریان، علی از مهر من گریان، به نوبت زینب مظلوم دلداری دهد ما را، و این وصیت پایان بخش بحثمون باشه. بله. و این وصیت که حضرت فرمود اوصیک یا علی، اوصیک ان لا یشهد احد جنازتی من هؤلاء الذین ظلمونی و اخذوا حقی، احدی از اینا که من ظلم کردن و حق من رو گرفتن و غصب کردن، احدی از اینها در تشییع جنازه من نباشن. چرا؟ فانهم عدوی و عدو رسول الله. بیبی در باب ولایت و دفاع از امیرالمومنین با هیچ کسی تعارف نکرده، با احدی تعارف نکرده. اینا هم دشمنان منن، هم دشمنان پیغمبر. نتیجه این وصیت در یه جمله این که کاری کردن بی بی که همینا که اعتراض میکردن فاطمه شب گریه کنه یا روز گریه کنه یا بی توجه میکردن، همینها فردای شهادت وقتی فهمیدن بدن بی بی دف شده و راهی ندارن برای رسیدن به قبر بی بی، همدیگه رو ملامت میکردن. همین خاتم الانبیای دختر برای ما گذاشت، به گریه هاش اعتنا نکردیم، بهش اعتراض کردیم، اذیت و آزارش کردیم، در تشییع جنازه‌اش نبودیم، نماز برش نخوندیم، قبرش هم نمی‌دونیم کجا.
خیلی ممنون، خیلی لطف کردید، خیلی استفاده کردیم. انشاءالله که در طول زندگی روزمرمون در امشب و فردا و روزهای دیگری که انشاءالله خدا به ما عمر خواهد داد، قدری در مفاهیمی که حاج آقا امشب ما رو بهش رهنمون کردن تأمل کنیم که این تأمل خیلی ارزشمند خواهد بود. خیلی تشکر میکنم از همراهیتون. برنامه امشب رو اول برنامه تقدیم کردیم به محضر آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. انشاءالله که این کم رو از ما بپذیرن تا فردا شب حوالی ساعت 7:30 همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. خدا نگهدار. حاج آقا خیلی ممنون.
چشممون